استودیو کده ادیب در مجله در تبرندی که مرز باشه نصب شرق لی
تشکر فریبا جان. سلام به شما، شام بخیر شنونده های عزیز. امیدوارستم روز را به خوشی به پایان رسانده باشین. در نیم ساعت دیگر من امید مرزبان و همکارانم با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. میشنوید که پس از اعتراض های زیاد اعضای شوراهای ولایتی امروز با رئیس جمهور دیدار کردند و پاسخ گرفتند و یک گزارش تازه نشان میدهد که هزاران کودک سالانه بدون خانواده از افغانستان به اروپا مهاجرت میکنند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم، اما حالا سرویس خبری این مجله خبری با ژکفر احمدی.
مقام های قطر میگویند هیچ یک از 5 زندانی افغان در قطر فعالیت های مسلحانه را در افغانستان آغاز نکردند. اعضای شبکه زنان افغان امروز در کابل راه پیمایی کردند و پاکستان 2 تن را امروز اعدام کرد. سلام، شام شما بخیر. قطر گزارش هایی را رد کرد که گویا یکی از 5 زندانی افغان که سال گذشته از سوی امریکا برایش تسلیم داده شدند فعالیت های مسلحانه را در افغانستان دوباره آغاز کرده است. خالد عطیه وزیر خارجه قطر همچنان گفت که این زندانیان بر اساس یک توافق با امریکا در قطر بسر می برند و به گفته او آنها آغاز فعالیت یکی از زندانیان را که از سوی امریکا برایشان سپرده شده بی اساس می دانند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از نیروهای کماندوی اردوی ملی در ولایت قندهار برای آغاز یک عملیات در ولایت هلمند آمادگی می گیرند. این نیروها قرار است در ولسوالی های شمالی هلمند علیه شورشیان عملیات کنند. تورن جنرال عبدالحمید احمید قماندان قل اردوی 205 اتل در قندهار گفت که آنها در کنار نیروهای مستقر در هلمند شورشیان را سرکوب خواهند کرد.
دشمن ما کسی است که بر ضد ما در هر جای در هر نقطه افغانستان اقدام میکنند. ما تعهد بستیم، ما گفتم که ما سربازیم اردوی ملی افغانستان هستیم و اردوی ملی افغانستان مربوط به تمام سایه افغانستان است.
این عملیات در هفته آینده راه اندازی خواهد شد. اعضای شبکه زنان افغان امروز در کابل را پیمایی کردند. آنها از حکومت افغانستان خواستند تا 4 زن را در کابینه جا بدهد. حسینه صافی مسئول این شبکه گفت:
به اساس تعهداتشان خواهان معرفی 4 نامزد وزیر زن هستیم. در صورت عدم پذیرش آنها از سوی شورای ملی معرفی چهره های جدید نامزد وزیران زن.
حکومت 3 نامزد وزیر زن را به ولسی جرگه معرفی کرده بود، اما هر 3 زنان رد شدند. پاکستان 2 جنگجو را حلق‌آویز کرد. آنها در ارتباط به قتل یک دکتر شیعه در کراچی مجرم شناخته شده بودند. عطاءالله معروف به قسیم و محمد اعظم به قتل دکتر علیرضا در سال 2001 در یک بازار شهر کراچی محکوم شده بودند. هر 2 مرد عضویت گروه لشکر جنگوی را داشتند. منشی عمومی ناتو به زودی با وزیر خارجه روسیه دیدار می کند. از زمانی که ینس استولتنبرگ در اول اکتبر منشی عمومی ناتو شد، این نخستین دیدارش با سرگی لاوروف خواهد بود. یک سخنگوی ناتو امروز گفت که استولتنبرگ و لاوروف گفتگوهای 2 جانبه را در جریان یک کنفرانس امنیتی سالانه انجام می دهند. این کنفرانس 3 روزه در 6 فوریه را اندازی می شود و الحاق کریمیا به روسیه و جنگ اوکراین روابط روسیه و ناتو را متشنج ساخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید جدای طلبان طرفدار روسیه شاید مسئول 2 حمله راکتی اخیر در شرق اوکراین باشند که در نتیجه آن بیش از 40 غیر نظامی کشته شدند. این سازمان که مرکزش در نیویورک است امروز در یک خبرنامه گفت تحقیقاتی را که در محل انجام دادن نشان می دهد که شورشیان راکت های غیر هدایت شده پرتاب کردند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر در نتیجه این حمله راکتی در 13 جنوری حداقل 12 تن در یک سرویس در شهرک ولنواخا و حداقل 30 فرد ملکی دیگر در شهر ماریوپول در 24 جنوری کشته شدند. و محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در جریان جنگ سالهای 1991 تا 1995 زمانی که کرویشیا از یوگوسلاویا جدا شد، سربیا و کرویشیا مردم را قتل عام نکردند، اما دو کشور یک دیگر را به قتل عام متهم می کنند. پیتر تومکا قاضی محکمه در مورد این قضیه سربیا و کرویشیا فیصله محکمه را در هاگ این گونه اعلام کرد.
The court finds that it has not been proved the genocide was committed.
محکمه دریافت که این ثابت نشده که در جریان و پس از عملیات اردوی کرویشیا جمعیت سرب در کرویشیا قتل عام شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در ادامه این مجله خبری با همکارم امید مرزبان باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. پس از اعتراض های زیاد، اعضای شوراهای ولایتی با رئیس جمهور دیدار کردند و به اعتراض های خود پاسخ گرفتند. یک گزارش تازه نشان می دهد که هزاران کودک افغان سالانه بدون خانواده به اروپا مهاجرت می کنند. پروان امروز شاهد مظاهرات پراگنده بود.
تا زمانه که خون در جان ماست ما از جای ما میکنیم.
مردم احتیاج است، مردم ضرورت دارم. تا حق ما به دست ما نبیم، ما اینو میشه تدارات ما ادامه دارم.
و تیم فوتبال افغانستان در لاهور است. در همین مجله خبری از آمادگی های این تیم برای بازی با پاکستان میشنویم.
جلسه تمرین دوم یا سوم ماه است. ما آمادگی خاص داریم. تیم پاکستان هم بسیار تیم خوب قوی است. آماده هستیم به خیلی مسابقه را انجام بدیم.
با سلام و شام بخیر دوباره در این مجله خبری شام رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امانه امیرزایی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی شام خوشتان را دارم. ساعت 6:37 دقیقه با وقت افغانستان است. پس از اعتراضهای زیاد، اعضای شوراهای ولایتی امروز با رئیس جمهور افغانستان دیدار کردند. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید که در نشست امروز نماینده های شوراهای ولایتی با رئیس جمهور غنی به خواست اعضای شوراهای ولایتی جواب داده شده و آنان دوباره دفاتر شان را باز میکنند. سید احمد خاموش رئیس انسجام شوراهای محلی این اداره به خبرنگاران گفت که به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان طرح حق نظارت شوراهای ولایتی را نیز آماده کرده و آن را به ریاست جمهوری میفرستند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
پس از آنکه ولسی جرگه افغانستان حق نظارت بر ادارات محلی از شوراهای ولایتی را گرفت، بسیاری از این شوراها دفاترشان را بر رسم اعتراض در برخی ولایات مسدود کردند. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید نمایندگان 19 شورای ولایتی بر روز سه‌شنبه به این ارتباط با رئیس جمهور غنی ملاقات کردند. سید احمد خاموش رئیس انسجام شوراهای محلی این اداره به خبرنگاران توضیح داد که رئیس جمهور افغانستان در این ملاقات گفت با حق نظارت ادارات محلی از سوی شوراهای ولایتی مشکلی ندارد، اما تاکید کرد که حدود این صلاحیت ها باید مشخص گردد. آقای خاموش افزود که اداره مستقل ارگانهای محلی نیز بالای صلاحیت های نظارتی شوراهای ولایتی بر ادارات محلی کار را آغاز کرده و آن را به زودی بر ریاست جمهوری میفرستد.
رئیس جمهور نظرشان این بود که با اصل صلاحیت نظارتی هیچ مخالفتی ندارند. البته با تجارب 8 سال گذشته نگرانی ای بود که از این صلاحیت شاید سوی استفاده صورت بگیره، به همون منظور هدایت دادن خصوصا اداره مستقل ارگانهای محلی را تا حد و حدود اعمال صلاحیت نظارتی را معرفی بکنند.
هفته گذشته اعضای ولسی جرگه افغانستان داشتن حق نظارت بر ادارات محلی اعضای شوراهای ولایتی را به اکثریت آرا رد کردند. با این کار ولسی جرگه شمار زیادی از شوراهای ولایتی دفاترشان را در ولایت برای مردم بستند. اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که پس از این برای نمایندگان شوراهای ولایتی بهانه باقی نمانده و آنان باید دفاترشان را دوباره باز نمایند. اما شمار از نمایندگان شوراهای ولایتی هنوز هم مطمئن نبوده و میگویند که شنبه آینده در این مورد فیصله میکنند. حسیب الله استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر با نمایندگی از شوراهای ولایتی به خبرنگاران گفت:
رئیس جمهور با ما نگفته که شما دروازه شورای ولایتی را باز کنین و ما هم باز نمیکنیم تا روزی که روز شنبه امرای ارگانهای محل گپ حرف بزنیم با تفاهم میرسیم نمیرسیم. شورای هماهنگی 34 ولایت افغانستان داره، همراه ازو با تفاهم 34 ولایت تفاهم میکنیم، میشینیم همراه ارگانای مل، بعدن تصمیم خود میگیریم.
بانک شورای ملی افغانستان با داشتن حق نظارت شورای ولایتی بر ادارات محلی مخالفت نشان داده است، اما برخی کارشناسان افغان با کار نظارت شوراهای ولایتی موافق بوده و میگویند این مسئله سبب میگردد تا جلو فساد در ادارات محلی گرفته شود.
پس از اعتراض های زیاد، نماینده های شوراهای ولایتی با رئیس جمهور دیدار کردند و گفته می شود که آنها به اعتراض های خود پاسخ هم گرفتند. پس از آن که شورای ملی افغانستان نقش نظارتی شوراهای ولایتی را به نقش مشورتی مبدل ساخت، اعضای شوراهای ولایتی اعتراض های گوناگونی را در نقاط مختلف افغانستان برا انداختند. حتی همین امروز هم در ولایت پروان مظاهره برگزار شده بود که در آن شماری از افراد خواهان نقش نظارتی اعضای شورای ولایتی ولایت پروان شدند. احمد هنایش از پروان گزارش می‌دهد.
در اعتراض به حذف صلاحیت‌های نظارتی شوراهای ولایتی که از سوی ولسی جرگه صورت گرفته، بر روز سه شنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان صدها تن دست به مظاهره زدند.
نعره تکبیر!
الله اکبر!
تا زمانی که خون در جان ماست ما از جای ما میکنیم.
این تظاهرات از سوی هیئت رهبری شورای ولایتی پروان سازماندهی شده بود. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ماده 139 قانون صراحتا میگه که شورای ولایتی به خاطر بهبود و انکشاف، وقتی که کلمه بهبود و انکشاف در اون ماده تذکر یافته، وقتی که نظارت نباشد چطور میدونن که اینا بهبود و انکشاف بدن؟ این حق مردم است و امیدوار هستم که قرار حکومت وحدت ملی زودتر به خواست تمام وکلای شورای ولایتی کل افغانستان لبیک بگن. امی که دربای شورای ولایتی تا هنوز بسته هسته، این خودش یک هشدار است و این حق مردم است. ما تا آخرین لحظه با تظاهرات خود و هر اعمال نفوسی که داشته باشیم ادامه میتیم.
در این حال در ولسوالی بگرام ولایت پروان در همین روز در اعتراض به افزایش و ادامه مشکلات بیکاری، شمار زیادی از باشندگان این ولایت دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان میگویند در نهادهای مختلف ملی و بین المللی از مؤسسات که در داخل میدان هوایی بگرام فعالیت دارند، اکثر کارمندانشان را بیرون از محل جذب کردند.
مردم بیکار بکشانه، مردم ما بیکار بکشانه است، کاریگر از بیرون میارن، 2000 کاریگر در بگرام بیکار خواهد، مردم احتیاج است، مردم ضرورت دارم، تا حق ما به دست ما نبیه ما اینمی جد تظاهرات ما ادامه دار.
اما مسئولین حکومتی میگویند برای رسیدگی به خواسته های مردم محل در زمینه کاریابی توجه لازم داشتند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همراه مسئولین سوبرین جلسه گرفتیم در رابطه با مشکلات بیکاری، در رابطه با مشکلات قراردادها، در رابطه با مشکلات کاریابی. همراه مسئولین سوبرین تظاهرات عالی که دارن که به اصطلاح دیگه میگن بیادر حق بیشتر بر ما بدین، کار بدین، به اصطلاح قرارداد بدین. به این خاطر است
این تظاهرات در ولایت پروان که در دو محل جداگانه راه اندازی شده بود بدون خشونت انجام یافت و برای جلوگیری از تشنج و خشونت ها تدابیر جدی امنیتی گرفته شده بود. در سالهای گذشته و به خصوص در دو سال اخیر تظاهرات معمولا همراه با خشونت در این ولایت انجام می شد که مردم از آن به عنوان خاطرات تلخ یاد می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت و پس ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. قطر دست داشتن یکی از 5 طالب افغان در فعالیت‌های تروریستی را رد کرد. این 5 طالب از گوانتانامو به قطر منتقل شدند. هفته گذشته لنسی گراهام، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا، درباره احتمال نقش داشتن یکی از این افراد در اعمال تروریستی ابراز نگرانی کرده بود. اما حالا وزیر خارجه قطر می‌گوید که این نگرانی بجا نیست. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
خالد عطیه وزیر خارجه قطر گزارش‌های را رد کرد که در آن گفته می‌شود از جمله 5 طالبی که اخیراً از زندان گوانتانامو به این کشور انتقال داده شده‌اند، یک تن آنها برای اشتراک در فعالیت‌های نظامی تلاش می‌کند. خالد عطیه می‌گوید این گزارش‌ها نادرست بوده و این طالبان بر اساس توافق‌نامه‌ای در قطر زندگی می‌کنند که با ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی 5 زندانی طالب، نورالله خیری، خیرالله خیرخواه، محمد نبی، محمد فاضل و عبدالحق وسیق را در تبادله با بو برگدل، نظامی آمریکایی که نزد طالبان اسیر بود، از زندان گوانتانامو آزاد ساخت و به قطر سپرد. بو برگدل در سال 2009 میلادی زمان توسط طالبان اسیر شد که در افغانستان از یک پایگاه نظامی امریکا خارج شده بود. بر اساس موافقتنامه بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با امیر قطر، این 5 طالب آزاد شده از زندان گوانتانامو را قطر نظارت نموده و آنها در فعالیت‌های نظامی دوباره سهم نخواهند گرفت. شبکه تلویزیونی CNN امریکا در هفته گذشته گزارش داد که ادارات استخباراتی و نظامی امریکا مشکوکند که این 5 زندانی طالب با سایر طالبان که در افغانستان می جنگند تماس گرفتند. این خبر را سناتور جمهوری خواه لنسی گرام که حضوریت کمیته خدمات مسلح مجلس سنای امریکا را دارد نیز تایید کرده در هفته گذشته گفت یک عضو شبکه عقانی نزد این افراد در قطر رفته است و آنها با سایر طالبان در افغانستان ارتباط دارند. آژانس خبری رویترز می نویسد اگر خبر این ارتباطات تایید شود، برای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که می خواهد زندان گوانتانامو را مسدود و متبقی زندانیان را به مراکز دیگر اعزام کند، مشکلات پیدا خواهد شد. اما خالد عطیه وزیر خارجه قطر روز دوشنبه گفت در این مورد نگرانی لازم نیست و همه مسائل تحت نظارت آمریکا و قطر قرار دارد. به گفته خالد عطیه، هیچ یک از طالبانی که در قطرن حتی تلاش هم نکردند که دوباره به افغانستان بروند. خالد عطیه وزیر خارجه قطر میگوید قبل از این اظهارات روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا هم ملاقات نموده، مسئله فعالیت‌های مسلمانان تندرو را در این منطقه بررسی کرده است. رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5. در یک گزارش تازه گفته شده است که هزاران کودک افغان سالانه بدون خانواده‌هایشان به کشورهای صنعتی جهان، به خصوص کشورهای اروپایی می روند. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دریافته که فقر، ناامنی و بی‌اعتمادی به آینده از عوامل اصلی مهاجرت‌های غیر قانونی این کودکانند. این اداره میگوید تنها در سال 2013 بیش از 3,500 کودک افغان در اروپا تقاضای پناهندگی کردند. بیشتر از این در گزارش ویدا برکی بشنوید.
در گزارش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، بیشتر عوامل مهاجرت های بدون همراه اطفال از این کشور به اروپا و سایر کشورهای صنعتی به بررسی گرفته شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که فقر و تنگدستی، افزایش ناامنی ها، عدم دسترسی ناکافی به خدمات اجتماعی از جمله تعلیم و تربیه، موجودیت شبکه های سازمان یافته قاچاق انسان، توقعات خانواده ها و امثالان از عمده ترین دلایل افزایش مهاجرت های غیر قانونی اطفال بدون والدینشان را به خارج از کشور تشکیل می دهد. میرحمت جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، روز سه شنبه این نشر این گزارش در کابل به رسانه ها گفت بیشتر اطفال که از راه های غیر قانونی بدون همراهی خانواده هایشان مهاجرت می کنند، در مسیر راه با مشکلات زیاده روبرو می شوند.
ما فکر میکنند که رفتن ما در اروپا، ما به یک مدینه فضله میریم و تمام امکانات رو ما فراهم است که حتی در مناطق بیشترین افراد میفرستند. اینا از تمام خطرات سفر آگاهی دارند. در جریان سفر حتی مورد آزار و وضعیت قاچاق برانی که آنها انتخاب متقشنجه میشن، در بکوب میشن و زمینه های بسیار خراب و رضا فراهم میشن، حتی در بسیار مورد مورد تجاوزات جنسی هم قرار میگن.
در این گزارش که به حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیش از یک سال گذشته تهیه شده آمده است که در سال 2013 میلادی 3593 طفل که اکثریتشان را پسران بین سنین 13 تا 17 سال تشکیل می دهد در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند، در حالی که این رقم در سال 2012 میلادی به 5700 تن می رسید. مسئولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می گویند که در مصاحبه با 68 تن در ولایت‌های ننگرهار، پکتیا، کابل و بامیان دریافتند که بسیاری از خانواده‌های افغان کودکان خود را به دست قاچاقچیان انسان می‌دهند تا آنان را با استفاده از اسناد جعلی و با استفاده از راه‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی انتقال دهند. پیش از این نیز سازمان ملل متحد ادامه ناامنی‌ها در افغانستان و وضعیت نامناسب افغان‌ها در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان را دلیل اصلی تلاش کودکان برای پناهندگی در اروپا خوانده است. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز از وضعیت ناگوار اجتماعی و اقتصادی بسیاری از اطفال در این کشور ابراز نگرانی کرده، میگوید که در بسیاری موارد قاچاقبران انسان خانواده ها را ترغیب به سفرهای غیرقانونی میکنند. علی افتخاری، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت
میزان آسیب پذیری اطفال ما بالا است. به او خاطر هنوز هم ما قادر نشدیم که ما تمام اطفال آسیب پذیر ما حمایت بکنیم. باز هم ما تلاش های خود داریم. در مرکز ولایت مراکز حمایت از اطفال ایجاد کردیم. به این تازگی ها ما تفاهم نامه با سازمان غذای جهان امضا کردیم. در 2 سال برای 11 ولایت آسیب پذیر که قبلا سروی شده برنامه ما عملی میشه که 70% مستفیدین پروژه خانم‌ها است و 30% کسایی هستند که ناز مکتب باز موندن.
مسئولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از حکومت میخواهند تا در کنار تطبیق پالیسی های کارا با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی خانواده ها را از خطرات ناشی سفرهای بدون همراهی کودکان آگاه نمایند.
تا لحظات بعد در گزارش خواهید شنید که وزارت داخلی قرقیزستان اعلان کرده است که 22 تبع این کشور در جنگ های سوریه کشته شدند. اما حالا از رویدادها در داخل افغانستان و هم از دنیای ورزش افغانستان. تیم ملی فوتبال افغانستان در پاکستان است و قرار است تا 3 روز بعد در یک مسابقه دوستانه در برابر پاکستان به میدان برود. الیاس منوچهر کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان ساعت پیش در یک تماس تلفنی در رابطه با آمادگی های تیمش برای این بازی از لاهور به ما گفت.
تیم فوتبال افغانستان آمدن تیم لاهور پاکستان، فعلاً آمادگی داریم. این جلسه تمرین دوم یا سوم ما هست. ما آمادگی خاص داریم. تیم پاکستان هم بسیار تیم خوب قوی است، مربیش بحرینی است. از همه چیزایش آغاز شدیم، به قدم و اردوگاه هستیم، صرف آماده هستیم به خیلی مسابقه خود انجام بدیم. و بعد ترکیب تیم ما که بازیکنهای اروپا ما گفتم که چندین بازیکن آماده است، 3 بازیکن آماده. فیصل شایسته ما فردا به خیلی میرسه اینجا که 4 بازیکن میشه. مسابقه خودش جوانان هستند زیر سن 23 سال به خیلی که این مسابقه خود انجام خواهد داریم. امید جان
درباره ترکیب و هماهنگی تیم برای ما بگوین. آقای منوچهر که در گذشته دیده میشد بازیکنایی که از اروپا می آمدن چون وقت تمرین کم می داشتن با بازیکنایی که از افغانستان رفتن هماهنگی در تیم خیلی خوب نمی بود. این بار مطمئن هستین که وقت کافی برای تمرین داره هر دو بازیکنای هر دو گروه بازیکنا تا با هم هماهنگ باشن؟
بله هم بازیکنای ما امکانات خوب داره شکر الحمدلله. و هم البته کل زحمات فدراسیون فوتبال افغانستان از هزار نگاه تیم آماده است، منتها یک کم تجربه هستند به خاطر جوان است. همه خیلی 3-4 نفری که دعوت شده از اروپا و تجربه کافی دارند دیگر، متباقی جوان هستند. برای آینده افغانستان بهترتر و خوبتر در آینده ما بخیر میشه انشاءالله.
چند بازیکن خیلی خوب در ترکیب تیم نیستند به شمول اسلام امیری و سنجر احمدی، آیا این تاثیر منفی میکنه بالای تیمتان؟
نه تاثیر منفی نمیکنه. تمام بازیکنان تیم ملی اکثریت زیادترش نیست. غیر بر شما گفتم که 4 نفر آمده و 3 نفر از بزرگسالان، تمام متباقی بازیکنان جوان هستند که جوان تربیت شدن و جوان آماده شدن و برای آینده افغانستان و خدمت میکنن که گویا که امید تیم ملی افغانستان همین تیم است که بخیر میرن بالا و با تجربه کافی بگیرن برای آینده خوبتر بهتر شود.
نتیجه از این بازی هم خیلی مهم است برای تیم افغانستان چون یک بازی دوستانه است.
نتیجه شید مهم نیست اومه جان، شما میفهمین وقتی بازی دوستانه میگیر خودش دوستانه است، یعنی رسمی نیست. ما در 2-3 بازی که شکست دادیم پاکستان و همین بازی که رفت و برگشت به 3-0 بردیمش، منتهی خوب از یک رفت آمد داره بین مملکت ها و این بر ما نتیجه یعنی مهم بر ما ببریم. یک بازی انگیزه ای است برای تیم ملی افغانستان، برای مردم افغانستان.
مربی تیم ملی فوتبال افغانستان آقای کارگر مصدوم هستند و بایوز اونا یک مربی ایرانی تیم شما را بایتان همکاری میکنه. در این قسمت اگر بگوین که این مربی ایرانی چقدر موثر است برای تیم؟
اصلا نه آقای کارگر مربی تیم ملی افغانستان خدا بخیر شفا بده، جور تیار است شکر، صحتمند است، کافی باشه و او در بسترم نیست. و فعلاً که آقای حسین صالح همراه من همکار است فدراسیون فوتبال ایران شده و ما آمدیم برای بازی دوستانه.
الیاس منوچهر کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در تماس تلفنی از لاهور با رادیو آزادی صحبت میکرد. 3 روز بعد تیم افغانستان در برابر پاکستان به میدان میره و رادیو آزادی نتیجه بازی را به زودترین فرصت به شما گزارش خواهد داد. همراه من باشید. و حالا هم از رویدادهای جهان. وزارت خارجه قرقیزستان اعلان کرده است که 22 تبع این کشور در جنگ‌های سوریه کشته شدند. مقامات قرقیزی همچنان گفتند که 200 تبع دیگر قرقیزستان که زنان نیز شامل آنها می‌شوند برای پیوستن با گروه دولت اسلامی یا گروه‌های تندرو دیگر به سوریه رفتند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر را دارد.
تاتیانا درونژینا تحلیلگر امور تروریسم در پوانتون صوفیا مرکز بلغاریا میگوید انگیزه های مختلف عقب پیوستن اتباع قرقیزستان به گروه دولت اسلامی وجود دارند. خانم درونشینا به بخش قرغزی رادیو آزادی گفته است بر اساس تحقیقاتی که در شهر جنوبی اوش قرغزستان انجام شده است، عقب پیوستن قرغزی ها به گروه دولت اسلامی انگیزه های مختلف موجودند. این کارشناس امور تروریسم میگوید نباید چنین فکر شود افرادی که به گروه دولت اسلامی می پیوندند فقط یک انگیزه برای این کار دارند. عقب این اقدام دلایل مختلف نهفتند. درونشینه می افزاید اکثر آنهایی که به سوریه رفتند تا صنف نهم درس خواندند و بعد از آن برای کار به روسیه یا جاهای دیگر رفتند. به گفته این تحلیلگر چنین افراد کوتاه فکر می کنند و بیکاری هم بر آنان تأثیر می‌گذارد. با گفته درونشینا کسان دیگر به شمول زنان که برای جنگ به سوریه رفتند در زندگی های شخصیشان مشکلات داشتند. تعداد زنان با دوست پسرانشان به سوریه رفتند و تعداد دیگر در آنجا با مردان آشنا شده و به آنها پیوستند. به گفته درونشینا شمار دیگر به سبب آن که نتوانستند زندگی مورد میلشان را در قرقیزستان بسازند به سوریه رفتند. مثلا یک مرد که نتوانست در قرقیزستان با دختری که عاشقش بود عروسی کند به سوریه رفته و به گروه دولت اسلامی پیوست. این کارشناس امور تروریسم میگوید مردان و زنان به دلایل مذهبی نیز برای پیوستن با گروه دولت اسلامی به سوریه رفتند و تعداد هم به امید دنیای دیگر برای جنگ کمر بستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
محکمه بین‌المللی عدالت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در جریان جنگ سالهای 1991 تا 1995 میلادی سربیا و کرواشیا مردم را قتل عام نکردند، اما دو کشور یکدیگر را به قتل عام اتباعشان متهم کردند. بیشتر در گزارش ژعفر احمدی بشنوید.
بعد دنبال فیصله محکمه، وزیر خارجه کرواشیا گفت که امیدوار است این فیصله به بستن این صفحه تاریخی کمک کند و به آینده بهتر و امن‌تر مردم این بخش اروپا بیانجامد. اما صدر اعظم کرواشیا ابراز تأسف کرد و گفت که هرچند از این فیصله محکمه راضی نیستند، اما آن را به عنوان یک حرکت مدنی میپذیرند. رئیس جمهور سربیا در صحبت با خبرنگاران در بلگراد ابراز امیدواری کرد که صلح دائمی در بالکان برقرار شود. تصامیم محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد نهایی و از لحاظ قانونی لازم الاجراست. کرواشیا سربیا را متهم کرده که در جریان جنگ استقلال کرواشیا بین سالهای 1991 تا 1995 به قتل عام مردم دست زده. سربیا نیز در سال 2010 اقامه دعوا کرد و گفت زمانی که کرواشیا برای بازپسگیری قلمروش عملیات نظامی را اجرا کرد، حدود 200 هزار سرب نژاد مجبور به فرار شدند. پیتر تومکا قاضی محکمه در مورد این قضیه سربیا و کرواشیا فیصله محکمه را در هاگ اینگونه اعلام کرد. محکمه دریافته که این ثابت نشده که در جریان و پس از عملیات اردوی کرواشیا جمعیت سرب در کرواشیا قتل عام شده است. توماکا افزود که نیروهای هر دو طرف اعمال خشونت آمیز را در جریان جنگ سالهای 1991 و 1995 انجام دادند، اما به گفته او هیچ طرف شواهد کافی ارائه نکردند که نشان بدهد قصد مشخص برای اجرای قتل عام وجود داشته است. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
رجب رضایی از ولایت دایکندی می نویسد نبود راه‌های مواصلاتی باعث بلند رفتن قیمت مواد خوراکی شده است. صفا موسوی از دایکندی نوشته است که افغانستان زمان پیشرفت می کند که سیاستمداران این کشور عدالت را سرلوح کار خود قرار بدهند، یعنی فکر ملی داشته باشند نه شخصی. محمد عامر از خیرخانه بالای تجاری که دوای بیکیفیت وارد می کنند خیلی قهر است و می گوید باید حکومت مانع فعالیت افراد و شرکت های شود که دوای بیکیفیت را به افغانستان می آورند. سعید مشتاق می نویسد که باید هرچه زودتر تلاش شود تا از نفوذ بیشتر گروه دولت اسلامی در ولایت افغانستان جلوگیری شود. اگر به همین قسم اوضاع باشد، خطر عراق شاید افغانستان را هم تهدید کند. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برایتان خواهیم بود. تا آن زمان من امید مرزبان و همکارم امان امیرزای شما را به خداوند میسپاریم. در جریان شب برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید.